ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه آمریکا میگوید در مذاکرات هسته‌ای با ایران شکاف‌های مهمی باقی ماندند. حسن روحانی خواستار صرفه‌جویی 10% در مصرف آب شد. پلیس ایران از کشف 30 کیلوگرم تریاک در فرودگاه امام خمینی خبر داد. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید با وجود پیشرفت‌ها در مذاکرات هسته‌ای با ایران همچنان شکاف‌های مهمی میان طرفین وجود دارد. او که به مصر سفر کرده است، روز شنبه در یک کنفرانس خبری در شرم الشیخ با بیان اینکه تا مهلت تعیین شده فرصت چندانی باقی نمانده، تأکید کرد که هدف از مذاکرات هسته‌ای با ایران دستیابی به یک توافق درست است. همزمان یک دیپلمات ارشد اروپایی که نخواست نامش فاش شود، روز جمعه در گفتگوی با خبرگزاری رویترز دستیابی به یک توافق سیاسی اولیه را تا پایان ماه جاری بسیار دشوار دانست. دور جدید مذاکرات ایران و آمریکا با حضور وزرای امور خارجه دو کشور قرار است از روز یک شنبه 24 اسفند ماه در شهر لوزان در سوئیس آغاز شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه خواستار صرفه‌جویی 10% خانوارهای ایرانی در مصرف آب شد. او با بیان اینکه هماکنون حدود 60% ظرفیت سدهای اطراف تهران خالی هستند، تاکید کرد که با صرفه‌جویی 10% هر خانوار ایرانی مشکل تامین آب حل خواهد شد. ستار محمودی قائم مقام وزیر نیروی ایران نیز اوائل اسفند ماه با بیان اینکه بیش از 80% منابع آب ایران در حال مصرف است، گفته بود که ایران در مسیر خشکسالی است و به سمت ورشکستگی منابع آب پیش می رود. برخی از اصولگرایان منتقد دولت از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستند دستیار ویژش در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی را عزل کند، زیرا به تعبیر آنها گفته های علی یونسی مسئله دار و برای دولت هزینه بر است. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی از حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواست قاطعانه با علی یونسی دستیارش در امور اقوام برخورد کند و او را از سمتش عزل کند. علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور ایران روز یکشنبه 17 اسفند ماه در همایش هویت ایرانی گفته بود در حال حاضر عراق نه فقط حوزه تمدنی نفوذ ماست، بلکه هویت، فرهنگ، مرکز و پایتخت ماست و این مسئله هم برای امروز است و هم گذشته. این سخنان اعتراض شدید وزارت خارجه عراق را در پی داشت و پس از آن آقای یونسی در مصاحبه با شبکه العالم وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی با ارائه توضیحی درباره سخنان پیشین خود اعلام کرد ایران به هیچ وجه در صدد مخدوش شدن تمامیت ارضی و استقلال کشورها به ویژه عراق نیست. به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به این گفته‌ها سخنان علی یونسی را ناسنجیده و غیر قابل گذشت دانسته و گفته این سخنان نشان دهنده ذهن به تعبیر او معاند آقای یونسی است که می‌خواهد بین کشور ایران و عراق نفاق ایجاد کند. پیش از این هم مواضع دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام با اعتراض اصولگرایان مواجه شده بود. به ویژه چندی قبل آیت الله محمد یزدی عضو شورای نگهبان و رئیس جدید مجلس خبرگان رهبری به تلویزیون دولتی ایران گفته بود با علی یونسی به تندی سخن گفته است.
تندترین گفتگویی که اخیراً مثلا داشتیم با یکی از مسئولانی که از همکاران مخترع آقای روحانی، مخترع عرض میکنم یعنی توی سیستم همکاری اینجوری تا حالا نداشتیم، به عنوان مشاور عالی رتبه یا دستیار عالی رتبه در امور اقوام و اقلیت ها. ما در جلسه‌ای که با ایشون داشتیم حتی تعبیر من اونجا رسید که شون گفت من مهمان شما هستم و من دعوا میکنید. من گفتم من شما رو خواستم که با دعوا کنم.
علی یونسی که در دولت محمد خاتمی وزیر اطلاعات نیز بود، چندی قبل گفته بود هماکنون بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در زندان‌ها و محاکم و در خیلی جاها صورت می‌گیرد که نفوذ عناصر افراطی و تندرو دیده می‌شود. این گفته ها نیز با واکنش اصولگرایان مواجه شد، از جمله اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه گفت به علت اینکه آقای یونسی به تعبیر او احساس مسئولیت نمی‌کند و جو را متشنج کند باید مسئولان قضایی با او برخورد کنند. تقی رحمانی فعال سیاسی ساکن پاریس:
آقای یونسی داره جبران راسروی یا مماشات برخی از وزرا و حتی معاونین آقای روحانی انجام میده، یعنی داره به نظر من یه داره فداکاری میکنه، ولی اصل مسئله خیلی درسته. یکی از کسایی که وزیر اطلاعات بوده و تو سیستم قضایی مملکت سالها سمت داشته داره این حرفو میزنه. مسئله بسیار مهمه، یعنی ایشان به تمام این پرونده ها آشناست، یعنی به طور مشخص احکامی که یهو اجرا میشه و نادرست 11 سال 10 سال زندان میدن، یا احکامی که بعد جنبش ثبت داده شده، یا انفرادی های طولانی که بزرگی شکنجه سفیده، همه اینا نشان میده آقای یونسی کسی داره این حرفو میزنه که به شدت این مسائل معتقده. در این حال هم میخواد توضیح بده که لایحه شهروندی هم اگر به مجلس میره این مجلس صد درصد تایید نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، چندی قبل علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌ها گفته بود عده‌ای اساساً نام بردن از حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی و اقوام را بر نمی‌تابند. حجت الاسلام حمید رسایی نماینده منتقد دولت در مجلس روز جمعه در یادداشتی در خبرگزاری فارس همانند اسماعیل کوثری از حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواست برای خاموش کردن به تعبیر او فتنه‌ای که در حال بپا شدن در منطقه است با آقای یونسی برخورد علنی کند و به تعبیر این نماینده مجلس بهترین اقدام عزل و برکناری اوست.
گزارش وحید پوراستاد را می‌شنیدید.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
چهره خبرساز سال 93 رو شما انتخاب میکنید. 0042-02-21-12-21-12. و ما حسن مهری فرمانده پلیس فرودگاه‌های ایران از کشف 30 کیلوگرم تریاک در فرودگاه امام خمینی تهران خبر داد. او روز شنبه در این باره به واحد مرکزی خبر گفت این محموله تریاک که در 60 عدد قوطی کنسرو مواد غذایی جاسازی شده بود در گمرک فرودگاه توسط سگ‌های موادیاب پلیس شناسایی شده است. بر اساس این گزارش مقصد این محموله تریاک لندن بوده و تاکنون دو متهم در این رابطه بازداشت و تحویل مقامات قضایی شدند. فرمانده پلیس فرودگاه‌های ایران می‌گوید در دو سال اخیر هیچ فردی موفق نشده که مواد مخدر را از طریق فرودگاه‌های کشور از ایران خارج کند. و آخرین چانه‌زنی‌ها بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 94 همچنان بی‌نتیجه مانده است. از جمله نشست روز جمعه شورای عالی کار درباره تعیین حداقل دستمزد در ایران که میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد بدون نتیجه پایان یافت. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو فردا ابتدا از مشکلاتی میگوید که مانع از رسیدن به یک توافق جامع شده است. فریدون خاوند:
تصمیم بر سر تعیین حداقل دستمزد در ایران همونطور که میدونیم به صورت سه جانبه گرفته میشه، از طرف نماینده های کارگران و کارفرمایان و دولت. اساس گفتگوهای سه طرف هم اصل 41 قانون کار هست که بر اساس اون حداقل دستمزد باید با توجه به دو عامل تعیین بشه: نرخ تورم رسمی از یک طرف و از طرف دیگه هزینه زندگی یک خانوار برای حداقل معیشت. البته طی 4 سال گذشته افزایش دستمزد به شکل چشمگیری کمتر از رشد نرخ تورم بود. بر اساس گزارش‌هایی که در رسانه‌های تهران منتشر شده گویا نماینده های کارفرمایان افزایش حداقل دستمزد رو برای سال 94 15% پیشنهاد کرده بودند نسبت به دستمزد سال جاری با توجه به نرخ تورم. در عوض کارگران با تکیه بر افزایش شدید هزینه خانوار خواستار یک افزایش 30% بودند. خبرگزاری فارس در گزارش دیروزش میگه دولت نرخ 17% رو پیشنهاد کرده. به هر حال توافق نهایی در این زمینه حاصل نشده و قرار فردا یک شنبه گفتگوها ادامه پیدا بکنه.
آقای خواوند، حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری 609 هزار تومان در ماه تعیین شده بود. حتی اگه برای سال آینده در نظر بگیریم 30% هم به این رقم اضافه بشه، تأمین حداقل هزینه معیشت یک خانوار 4 نفری به نظرتون بخصوص حالا توی شهرهای بزرگ چطور امکان داره؟
نماینده های کارگران در گفتگوهای سه‌جانبه شورای عالی کار همین مسئله رو مطرح میکنند و میکردند. هیچ کس تردید نداره که بخش بسیار بزرگی از مردم به خصوص کارگران در شرایط بسیار سختی زندگی میکنند، ولی آیا با افزایش دستمزد حداقل مثلا تا سطح 1,000,000 تومان در ماه یا حتی بیشتر میشه مشکل رو حل کرد؟ در وضعیت فعلی اقتصاد ایران این افزایش جهشی فقط یک نتیجه داره و اون اوجگیری تورم خواهد بود و سقوط قدرت خرید و بعد درخواست افزایش باز هم بیشتر حداقل دستمزد و تداوم این دوره باطل.
خب آقای خواوند، پس چیکار باید کرد؟ به نظرتون کارگرا با دستمزدهای تا این حد پایین چطور میتونن بسازن، چطور میتونن چرخ زندگیشون رو بچرخونن؟
تنها راه ممکن ایجاد شرایط لازم برای تأمین رشد اقتصادی در کشوره، از راه سرمایه گذاری و بالا رفتن بهره‌وری. هر اندازه تولید بالا بره فرصت‌های تازه شغلی به وجود میاد، تقاضای نیروی کار زیاد میشه، دستمزد هم الزاماً افزایش پیدا میکنه. به هر کشوری در دنیا نگاه بکنیم، از آلمان و آمریکا گرفته تا ترکیه و چین، میبینیم که دستمزد کارگرانشون پا به پای رشد اقتصادیشون بالا میره، نه بر پایه قانون و دستور و فرمان.
با دیدگاه فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس آشنا میشدید که به پرسش های همکارم رضا ولیزاده پاسخ میداد. و اما مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گزارش احمد شهید را نادرست، غیر منصفانه و غیر علمی توصیف کرد. او گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران را به عدم رعایت موازین بین المللی متهم کرد و گفت در تهیه این گزارش اراده‌ای فراتر از سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد دخیل بوده است. نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران، خانم افخم تأکید کرد که ایران همواره به تعهدات ملی و بین المللی خود در زمینه حقوق بشر عمل کرده است. احمد شهید در جدیدترین گزارش خود از عملکرد مقامات ایران در زمینه حقوق بشر انتقاد کرده و خواستار تغییر قوانینی شده که به گفته او حقوق و موازین بین المللی را نقض می کند.
جدیدترین گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران:
اگر جمهوری اسلامی مدعی است که وضعیت حقوق بشر در ایران خرابتر نشده، چرا نمیگذارد آقای احمد شهید به ایران بره؟
احمد شهید میگوید در سال گذشته بیش از 750 نفر در ایران اعدام شدند.
مجازات اعدام نقض حق حیات هست.
با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
این برنامه رو امروز خواهید شنید. محمد رضا پورشجری، وبلاگ نویس زندانی، در پرونده جدید در دادگاه انقلاب کرج به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان، 2 سال تبعید و 4,000,000 تومان جریمه نقدی محکوم شد. فرزند این وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران در صفحه فیسبوک خود نوشته است که آقای پورشجری با غیر قانونی خواندن اتهامات خود حکم دادگاه را امضا نکرده است. محمد رضا پورشجری که اول شهریور ماه گذشته با پایان دوران محکومیت 4 سالش از زندان آزاد شده بود، 38 روز بعد مجدداً بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان مرکزی کرج نگهداری می شود. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر.